واردی از این بیماری در کشورهای مختلف مثل آلمان، مثل انگلستان، مثل اسپانیا، کانادا، امریکا، استرالیا و دیگر کشورهای آفریقای غربی و اینها هم که حالا از قدیم بوده به صلاح بعضی مواردش، اینا در اینجا مشاهده شده و تایید شده و این باعث میشه که باعث شده که به هر حال یک نگرانی در سطح دنیا با وجود بیه که نکنه این انتقالش سرایت پیدا بکنه و حالت اپیدمی رو به خودش بگیره. راههای انتقالش از حیوان آلوده است به انسان و متاسفانه امکان انتقال انسان به انسان هم داره، از فرد به فرد هم میتونه که منتقل شوه.
بله.
و مهمترین راهش هم راه تنفسی است. آها. یعنی این ویروس از طریق تنفسی میتونه از یک فرد آلوده به یک فرد سالم منتقل شوه اگر مراعات بسیاری از چیزها نشوه. ما باز تاکید میکنم که فعلا در دنیا ما اپیدمی و همگیری را نداریم. این هشدارها، این تذکرهایی که در سطح دنیا و مراکز علمی برای کشورها و برای وزارتخانه های صحت و نمیفهم صحت عامی دنیا داده میشه برای این شما آمادگی بر همچی یک خطر احتمالی را داشته باشه.
بله بله.
و خود بیماری به هر حال یک بیماری است که از نظر علائم تقریبا مشابه یک زکامی و سرماخوردگی است، با تب، سردرد، بدن درد ممکن است که ظاهر شود. گاهی ممکنه بعضی منابع گفتن سرفه هم ممکنه وجود داشته باشه. اینمی علائم سرماخوردگی و زکامی رو میتونه داشته باشه، مثل یک انفلوانزا و مثل یک بیماری ویروسی دیگه که شایع هست در بین مردم به عنوان سرماخوردگی. تفاوتش ایست که همزمان با این سردرد و بدن درد و تب و این چیزها ممکنه ضایعات پوستی، بصورات و ضایعات پوستی به صورت تاول و آبله‌های کوچک از صورت شروع شود، از کف دست، پشت دست.
در چه زمانی؟ در شدت ابتلا؟
در چند روز بعد از اینکه مثلا چند روز بعد از اینکه به اصطلاح بیماری علائم تب و سردرد و بدن درد و این چیزها ظاهر شود، ممکنه چند روز بعدش این ضایعات ظاهر شود.
خب شما گفتین که شباهت‌های با سرماخوردگی یا یک بیماری ویروسی دیگر ممکن داشته باشه.
بله.
خب پزشک عمومی تشخیص میتونه که این ممکن است آبله میمون باشه؟
نه، در شرایط اپیدمی ببینید اگر خدای نخواسته در یک منطقه در یک جای شیوع پیدا بکنه، ممکنه با هر تب و بدن درد و سردرد هم یک پزشک عمومی یا هر پزشک معالجی دیگه، هر کسی که با این علائم بیاد مثل کرونا، یک
بله.
شک اولیه به این بیماری را وجود داشته باشه.
بله.
الان ما این مسئله را نداریم.
بله.
هر کس با تب و سردرد و بدن درد می ما نباید فکر کنیم این آبله میمونی است. نه، اگر همزمان فعلا
بله.
اگر فعلا که الحمدلله در هیچ کجای دنیا اپیدمی نیست، فعلا اگر ما همزمان با تب و سردرد و بدن درد ضایعات مشخص آبکی و تاول مانند ریز و به اصطلاح کوچک بصورات ریز پوستی را اگر ما در یک کس مشاهده کردیم، باید با آبله میمونی شک بکنیم. دوره کمون بیماری ما مقدر بگویم که وقتی از یک فرد به یک فرد دیگه منتقل میشه، این میتونه از 6 تا 13 روز باشه.
بله.
و گاهی ممکنه تا 21 روز به تاخیر باشه.
بله.
یک کسی امروز تماس داشته، ممکنه 6 روز بعد یا 2 هفته بعد علائم در او ظاهر شوه. و به هر حال این مراقبت ها فعلا توسط مراکز علمی و صحی و بهداشتی کشورها به مد نظر باشه و ملاحظات لازم صورت بگیره. مراقبت های کافی هم فعلا ما هم به خاطر کرونا هم به خاطر سایر ویروس ها از جمله این مسئله داشته باشیم و الحمدلله فعلا در کشورهای مثل ایران، مثل افغانستان، اینا اصلا هیچ موردی از این بیماری گزارش نشده.
خب الحمدلله. ولی جدی بگیریم و آمادگی داشته باشیم.
بله.
مراکز سیام که در صفحه مقدم قضیه هستن.
بله.
تشکر از شما دکتر سیر احمدی.
خواهش.
بخیر باشین، زنده باشین. خب شنوندگان عزیزم، همراه شما خداحافظی میکنیم. زنده با زندگی خوبی را امروز با شما داشتیم. فردا آخرین روز بحث موضوعی است و از کنترل جمعیت با شما گپ میزنیم. تا آن زمان خداحافظ شما.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب. این بار از حجت الاسلام شهاب مرادی میشنویم در مورد بخشش خداوند و توبه بندگان.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
این روایت را از خدا نقل می‌کنم. انا اندر من عبدی المؤمن، من کنار گمان بنده مؤمنم هستم. بینشتون نسبت به خدا از باب مغفرت و استغفار چیه؟ خدا همونجوری باهاتون برخورد میکنه. خدا بخشنده است، تمام گناهان رو میآمرزه. هیچ کسی حق نداره بنده های خدا رو ناامید کنه، هیچ کسی. باید مردم رو امیدوار کنه. امیرالمومنین خان الفقیه کل الفقیه، دانشمند دینی کسیه که مردم رو از خدا ناامید نکنه. قطع امید سخت‌ترین بلاییست که به سر یه آدم میاد. با یه دل پر از امید با خدا معامله کنه، پر از امید که خدا حتما ما رو میبخشه بدون تردید. شما تو قرآن ببینید جاهایی که خدا میخواد بنده ها رو بترسونه، جاهایی که اولیای خدا میخوان دیگران رو بترسونن، جوری نمیترسونن که طرف بذاره بره. انی اخافو، من میترسم. ایمسک عذاب من الرحمن، من میترسم یه عذابی از طرف خدای مهربون به تو برسه. اگه ما بخوایم جمله رو بنویسیم در کنار عذاب نمیگیم خدای مهربون. ابراهیم میگه خدای مهربون، میترسم خدای مهربون عذابت کنه. حیف آخه که خیلی اشتباه آدم بیده کار کنه خدای مهربون عذابش کنه. با تمام وجود به خودمون تفهیم کنیم خدا غفاره، خدا رحیمه، خدا رحمانه، خدا همه گناهان رو میبخشه. توی یه آیهی که خدا میخواد بگه اعلمو ان الله شدید العقاب، ببینید ساختار، بدانید خطاب محکم، ان دوباره تأکید در مورد عقابم، اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. اگه شدت عقاب رو تو آیه آورده، تو همون آیه غفور بودن و رحیم بودن آورده که بترسید. سرش اینه، بترسید توبه کنید، نه اینکه بترسید فرار کنید. ما خیلی وقتا مردم میترسونیم فرار میکنه. نه با بترس ولی بیا تو آغوش من، نه این که بگو من که آب از سرم گذشته چه یه وجب چه صد وجب. این اشتباه بسیار غیر قابل جبران، خیلی اشتباه سختی. همش به خودتون پیام لطف خدا رو بدین امشب، پیام و انه لغفور رحیم. این خطی رو تمام گناهان بکشه، خدا میبخشه. فبأی شیء استقبلک یا مولا، خدای میخوام بیام، میخوام بیام به طرفت، میخوام بیام به استقبالت. خودت به خودت پیام خدا رو برسون، او خدا میبخشه من. اما ما هم خیلی بد کردیم، با چی بیایم طرف خدا؟ فبأی شیء استقبلک یا مولا، عبارت مال امام حسین در دعای عرفه، هم به سمعی با گوشم بیام، هم به بصری، هم به لسانی، هم به یدی، هم به رجلی، من با این مرکب بیام. الیس کلها نعمک عندی و به کلها عصیتک، مگه همه اینا نعمت تو نبوده؟ من با همه اینا گناه تو رو کردم.
رسیدیم به ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. در ادامه تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای واقعی صلح در افغانستان، دیبورا لاینز فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین این کشور دیدار کرد. نمایندگی سازمان ملل در کابل در مورد این دیدار نوشته است که دو طرف افزون بر گفتگو روی حقوق بانوان و دختران و نیز آزادی رسانه‌ها در مورد اهمیت روند گفتگوی سیاسی فراگیر در میان افغانستانی ها برای صلح واقعی و ثبات در افغانستان نیز گفتگو کردند. حامد کرزی نیز در توییتر خود نوشت در این دیدار که با هدف برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان انجام شد، بر ضرورت گفتگوهای افغانستانی تبادل نظر صورت گرفت. فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان اخیراً تلاش‌هایی را برای کلید زدن گفتگوهای واقعی صلح آغاز کرده است. یوناما یا نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در حالی تلاش‌هایش را برای آغاز گفتگوهای صلح آغاز کرده که طالبان پس از 9 ماه هیچ تلاشی برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان انجام نداده است. محصلین دانشگاه البیرونی افغانستان با برگزاری گردهمایی بر رعایت حجاب اسلامی تاکید کردند. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
دانشجویان دانشگاه البیرونی حجاب را عزت، افتخار و سربلندی زنان مسلمان خوانده بر رعایت آن تاکید کردند. شماری از دانشجویان اوناس دانشگاه البیرونی در نشست در تالار کنفرانس های این دانشگاه بر رعایت حجاب تاکید نموده و آن را مایه افتخار و شرافت زن مسلمان عنوان دادند. خانم زینب احمدی یک تن از دانشجویان دانشگاه البیرونی افغانستان حجاب را گوهر گرانبهای دانسته که نگاه های غرض آلود را دفع و بی اثر می گذارد.
حجاب
همچنان خانم بلقیس دانشجوی دیگر این دانشگاه با اشاره به اهمیت و ضرورت حجاب و درک درست از آن به کشور فرانسه اشاره نمودم، میگوید زنان مسلمان در فرانسه به خاطر پوشیدن حجاب مالیه میپردازند. این زمینه که برای من و تو زن مسلمان افغان مساعد گردیده، چرا حجاب را رعایت نکنیم؟ فاطمه فرهمند دانشجوی دیگری به وضعیت ناگوار زنان قبل از اسلام اشاره نموده، با بیان این که این زنان را عزت، کرامت و بزرگواری اسلام بخشید، باید از احکام این دین مقدس پیروی نموده و حجاب را رعایت کنیم.
زن با رعایت حجاب در اوج کرامت خلای بزرگواری قرار می گیرد. قرآن کریم بر مسئله حفظ حجاب تاکید نموده و سفارش
معصومین
علیه السلام هم
می باشد. در پایان دکتر احسان الله نیازی رئیس دانشگاه البیرونی افغانستان حجاب را حکم الله خوانده تأکید کرد که همه ما با عنوان بنده و مخلوق الله مکلف و عملی نبودن فرمان الله هستیم که یکی از این فرامین رعایت و حفظ حجاب اسلامی است.
حجاب عبادت است، حکم الله است، ما من حیث بنده
گفتنی است که این گردمایی در حمایت از حجاب در حال صورت میگیرد که چند قبل امارت تحریک اسلامی طالبان بر حفظ حجاب تاکید کرد و با تازگی رعایت حجاب و پوشیدن روی زنان گوینده و گرداننده تلویزیون ها جبری گردید. شمار از شخصیت ها و نهادها در داخل و خارج افغانستان با این فرمان مخالفت نموده و شماری از زنان و دختران از فرمان حجاب حمایت نموده، اما خواهان بازشدن مکاتب بالاتر از صنف ششم با رعایت حجاب گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
شاروالی طالقان سرکهای عمومی شهر را از حضور دستفروشان پاکسازی کرد. جزئیات را از همکارم سمیع خاوری بشنوید.
شهر طالقان از وجود دستفروشان پاککاری شد. طالقان مرکز ولایت تخار یکی از مزدحمترین و بی‌نظم‌ترین شهرها در شمال افغانستان محسوب می‌شد. دستفروشان و کسبکاران سیار تمام جاده‌های عمومی و پیاده‌روها را برای رفت و آمد مردم مسدود کرده بودند. اما اکنون کمیسیون مشترک اصلاح شهری به رهبری شهرداری طالقان توانسته است در یک اقدام جدی سرک‌ها و پیاده‌روهای عمومی را از وجود دستفروشان و کسبکاران سیار پاکسازی نماید و به شهر طالقان زیبایی دوباره ببخشد. نظام الدین باشنده تخار می‌گوید غریبکاران باید در یک قسمت مشخص که از سوی شهرداری برایشان در نظر گرفته می‌شود جابجا شوند تا اینکه راه‌های عمومی برای مردم بازگردد. او می‌افزاید کسبکاران نباید در هر نقطه شهر سرک‌های عمومی را برای مردم ببندند.
غریب کارم بجانم با خود حساب کارشم بجانم گام راستای کدام جایی بجانم براش دولت دادن میشه در طرف شهربولی بود که اونجا بجان کار کسب بکنه دیگه سرک بجان دو قطاراست یک قطار چهار قطار سرک بند نکنه که مزای مردم هم بشه.
در همین حال شماری از باشندگان طالقان ضمن این که از اقدام شهرداری و کمیسیون اصلاح شهری ابراز قدردانی میکنند میگویند دستفروشان و کسبکاران غریب که در روی جاده عمومی دست به فروش مواد و اجناسشان میزنند باید در ساحات مشخص که بتوانند به کارشان ادامه بدهند جابجا گردند. جمال الدین یکی از دستفروشان در شهر طالقان است. او میگوید حکومت باید طرحی را در نظر بگیرد که مردم کار خود را از دست ندهند و از سوی دیگر شهر نیز پاک و منظم باقی بماند. او اضافه میکند حکومت نباید به بهانه پاککاری شهر همه دستفروشان را از غریبی باز دارند.
می خواهیم یک کاری بکنه که برادر غریبکار از غریبی خود بکنه و شهرم پاک سوترم باشه. یه طرخون نمیشه که گد وجه جور کنه.
شعیب یکی دیگر از باشندگان طالقان میگوید شهرداری وقتی غرفه های مردم را جمع آوری میکند پس باید یک مکان مشخصی را برای اونها در نظر بگیرد تا از این آدرس لقمنانی برای فرزندانشان پیدا نمایند.
که وقتی غرفه را که ورداشتن نمی کمیسونی چون شهرولی مهمکاراش کلاش با یک جای مشخص بر اینام داده شوند که چون یه لقمنان از اینام مستفیش ها که بر حولاتشون داده شوند.
از سوی هم سخنگوی شهرداری طالقان میگوید به خاطر بهبود وضعیت و کنترل شهر کار کمیسیون به گونه جدی ادامه خواهد داشت. او میگوید برای هیچ کسی اجازه نمیدهند تا نظم شهر را برهم بزند. حیات الله سفری سخنگوی شهرداری طالقان میگوید هدف نهایی اونها نظم بخشیدن به شهر طالقان میباشد.
هدف این کمیسیون نظم و تنظیم دهی شهر طالقان بوده و جاده های شهر طالقان بوده که از هفته قبل ما عملا کارهای خود آغاز کردیم و امروز هم شما مشاهده نمودین که کار و فعالیت ما به صورت درست و به صورت همه جانبه جریان داره. و
گفته می شود کمیسیون تنظیم و اصلاح شهری طالقان متشکل از نماینده های قماندانی امنیه، استخبارات، ترانسپورت، ترافیک، اتاق پیشوران و شهرداری طالقان می باشد که بخواست رهبری ولایت و مردم کاری پاککاری و اصلاح شهری را شدیداً آغاز کرده است. اما طالقانی ها از اعضای این کمیسیون می خواهند که کارشان را مقطعی و بی نتیجه به پایان نرسانند و نیز از مسئولین می خواهند که مندوی شهر طالقان را از داخل شهر به بیرون از شهر طالقان انتقال بدهند تا اینکه فضای بیشتری در قلب این شهر برای مردم باز شود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا اوضاع افغانستان را بررسی کرد. جانسون در توییتی نوشت که قطر شریک حیاتی بریتانیا در شرق میانه و شریک روزهای سخت است و اقدامات زیادی وجود دارد که می توانیم با همکاری یکدیگر انجام دهیم. صدر اعظم بریتانیا از نقش پیشگام قطر در فرایند خارج کردن شهروندان خارجی از افغانستان قدردانی کرد. شبکه خبری الجزیره نیز خبر داد که امیر قطر در این سفر امنیت انرژی و مسائل دیگری از جمله اوضاع افغانستان را بررسی کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت 4000 شهید روحانی، جهاد و شهادت را فرهنگی ریشه‌دار در حوزه‌های علمی دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت 4000 شهید روحانی که در 23 دی سال 1398 برگزار شده بود و امروز چهارشنبه در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد، بزرگداشت علما و روحانیون مجاهد و پیشقدم در کار خیر را اقدامی شایسته خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند در دوره دفاع مقدس طلبه های جوان علاوه بر کار تبلیغی و دینی در صفوف مقدم میدان جنگ هم وارد شدند و تعداد زیادی از آنان نیز به شهادت رسیدند. رهبر معظم انقلاب جهاد و شهادت را فرهنگی ریشه‌دار در حوزه های علمی دانستند و با برشمردن مصادیقی از علمای شهید شیعه و سنی افزودند. شهید روحانی یعنی کسی که با جان خود وارد میدان دعوت به خیر می شود و امروز نیز به تقویت این روحیه در بین طلاب و فضلای جوان نیاز داریم. ایشان امام خمینی رحمت الله علیه را الگوی ممتازی از علم و جهاد خواندن و خاطر نشان کردند. آن بزرگوار همچنان که اول مجاهد دوران خیش و بلکه بسیاری از دورانها بود و جهادی با عظمت تر از جهاد او با این نتایج در طول تاریخ شیعه وجود ندارد، در بالاترین مراتب علمی نیز قرار داشت که این نشان می دهد ورود در عرصه جهاد هیچ منافاتی با دانش، تحقیق و تدریس ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به انواع جهاد از جمله جهاد علمی، نظامی، سیاسی و اجتماعی افزودند در هر یک از عرصه‌های جهاد که اولویت و نیاز کشور باشد، مخاطب اول آن که باید با احساس مسئولیت وارد میدان شوند، طلاب و فضلای جوان هستند. رهبر معظم انقلاب با ابراز امیدواری و استمرار روحیه و فرهنگ افتخار آمیز جهاد در روحانیت و دستندرکاران کنگره شهدای روحانی توصیه کردند در ادامه این بزرگداشت‌ها با همفکری اهالی فکر و فرهنگ، نام، تصاویر و سیدنامه و شرح حال و موقعیت شهدای روحانی تکثیر و ترویج شود تا امکان استفاده از موقعیت معنوی آن بزرگواران برای همگان فراهم شود. و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام ایران از دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سومین سال فعالیت مجلس 11 خبر داد. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران با یادآوری دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز هر اجلاسی مجلس گفت دو سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا این دیدار از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، اما توفیق حاصل شده که امسال این دیدار برای اولین بار در مجلس 11 به صورت حضوری برگزار شود. متفکر آزاد افزود در این جلسه که امروز برگزار می شود، رئیس مجلس شورای اسلام ایران گزارشی از عملکرد مجلس 11 را ارائه خواهد کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت تهران و کابل به اطلاع شما خواهد رسید. روزتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همی بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بیسیرم بیسیرم خود دمیزه سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما هستیم و در ادامه سفر به استان خراسان جنوبی در کشور زیبای ایران، در برنامه گذشته به شهر قائن، شهر طلای سرخ، شهر زعفران رفتیم و به شما قول دادیم که درباره این شهر بیشتر با شما صحبت بکنیم و در برنامه امروز قرار هست که دیدنی های این شهر را خدمتتان معرفی بکنیم. یکی از جاذبه های گردشگری شهر قائن موزیم آب قائن هست. موزیم آب قائن به عنوان تنها موزیم آب خراسان جنوبی پس از انجام عملیات مرمتی توسط سازمان میراث فرهنگی قائن در سال 1386 در آبنبار بازار این شهر ایجاد شده است. این آبنبار در انتهای کوچه سنگی که بازار قدیم در آن واقع بوده است قرار دارد و به همین دلیل به آبنبار بازار معروف است که از قنات آبگیری می شده. بنای تاریخی این آبنبار که مربوط به دوران تیموری می باشد مهمترین جاذبه گردشگری این موزیم محسوب می شود. راه پله آبنبار دارای 32 پله می باشد که به پاشیر منتهی می شود. پیشخانه آن 5 متر بوده و مصالح بکار رفته برای ساخت پله ها آجرهای با ملات شفته و ساروج بوده است. مخزن آبنبار در حدود 7 متر عمق دارد و قطر آن نیز حدوداً 7 متر است. بنای آبنبار بازار قائن با شماره 6734 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در موزیم آب قائن به غیر از اشیا و لوازم مربوط به حفر قنات، اشیا و لوازم تقسیم آب و غیره، تعدادی تصویر مربوط به آبنبارها، بندها و سدهای قدیمی، قناتها، آسیابها، پایابها و کلیه سازه‌های آبی، وسایل قدیمی نگهداری آب و لوازم روشنایی قناتها در معرض دید علاقمندان گذاشته شده است. همچنین در این موزیم اطلاعاتی در خصوص سنت‌ها و مراسم مربوط به آب، اطلاعات مربوط به معماری سازه‌های آبی، آیین‌های بارانخواهی، ضرب‌المثل‌ها، شگفتی‌های قنات‌های قدیمی و تصاویری از وقف‌نامه‌های مربوط به آب و صورت تابلوهای زیبا در معرض دید بازدید کنندگان قرار دارد. منطقه نمونه گردشگری بوزرجمهر با 509 هکتار وسعت در 4 کیلومتری شهر قائن قرار دارد. این منطقه در ضلع شرق جاده قائن بیرجند و همچنین جاده کمربندی وجود دارد که از سمت شرق و جنوب شرق به ارتفاعات کوه ابوذر و قلعه کوه و از جنوب تا انتهای پارک جنگلی قهستان منتهی می‌شود. جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی از جمله شاخصه های گردشگری این منطقه بوده که آرامگاه ابوالمفاخر، آرامگاه بوزرجمهر، قلعه چهل دختر و قلعه کوه از جمله مهمترین آنها محسوب می شود. بر دامنه کوه مقبره قرار دارد که متعلق به یکی از عرفای نامدار، سیاستمدار و شاعر قرن چهارم و پنجم هجری قمری به نام قسیم ابن ابراهیم ابن منصور معروف به بزرگ مهر یا بوزرجمهر قائنی است که در دربار سلطان مسعود غزنوی خدمت می کرده است. آرامگاه بزرگ مهر قائنی بر اساس شواهد از بناهای ساخته شده در قرن 6 و 7 هجری قمری می باشد. این بنا به شکل چلیپایی و با معماری زیبایی ساخته شده. بقعه آن 4 ایوانی است و گنبد بر فراز این ایوانها استوار شده است. گفتنی است بنای مقبره بوزرجمهر قائنی با شماره 2759 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. بر فراز کوهی مشرف به آرامگاه نیز میتونیم قلعه تاریخی را ببینیم که مردم به آن قلعه کوه میگن. قلعه کوه قائن در سمت جنوبی شهر قائن و در فاصله 3 کیلومتری این شهر است و بر روی کوهی که به جانب شهر قائن است بنا شده است. این قلعه یکی از بزرگترین قلعه هایی است که در استان خراسان جنوبی وجود دارد و برای مدت طولانی این دژ مستحکم مقر حکومت فرمانروایان ایالت قهستان بود. قلعه کوه قائن به عنوان یکی از پایگاه های اصلی و مقر استقرار فدائیان اسماعیلیه بوده است. اسماعیلیه فرقه‌ای بودند که در حدود قرن 5 و 6 هجری قمری با تصرف قلعه علموت قزوین حکومتی را به نام خود بنیان گذاشتند. عمده مبارزات آنها درگیری و مبارزه با خلفای عباسی و مغولان بود. حسن صباح از رهبران اسماعیلی بود که با تلاش زیاد قلمرو حاکمیتش را تا سوریه گسترش داد، اما عاقبت دولت اسماعیلی توسط مغولان و با یورش هولاکو خان سقوط کرد. از اونجایی که این قلعه بر ناحیه قهستان هم اشراف داره، فرمان روایان آن در هنگام خطر یا حمله دشمن از مناطق شرقی با نور آتشی که بر فراز قلعه کوه زردان در فاصله 60 کیلومتری آن توسط قوای نظامی خودی برافروخته می شد آگاه می شدند. قلعه با تابعیت از ناهمواری‌های کوه از دو بخش متمایز که یکی متعلق به سربازان و دیگری بخش امیرنشین بوده ساخته شده و گنجایش هزاران سرباز را داشته است. فضاهای داخلی قلعه شامل برج‌ها، اتاق‌ها، راهروهایی که بخش‌های گوناگون قلعه را به هم ارتباط می‌داد و آبانبارهاست. قلعه کوه قائن از سمت جنوب و شرق به کوهستان و سمت غرب و شمال مشرف به دشت قائن است و شکل معماری و فرم تاقها، تاقچه‌ها و درگاه‌های بجامانده و تشابه آن با آشیانه عقاب در غرب استان فارس قدمت این قلعه عظیم سنگی را تا دوره ساسانیان تایید می‌کند. قلعه فعلی که از آثار دوره سلجوقیان است بر ویرانه های قلعه قدیمی ساخته شده و مصالح عمده‌ای که در ساختمان این قلعه به کار رفته سنگ و ساروج است. ضمناً که تمام سطوح دیوارها و بدنه بیرونی حصار برج‌ها بند کشی شده است. این بنا با شماره 4803 در سال 1380 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان عزیز، در این لحظه بخشی رو بشنوید درباره منطقه نمونه گردشگری بزرجمهر در شهر قائن.
اینجا بزرجمهر و بزرجمهر یا گاهی وقتا در واژگان محلی بابا ابوذر معروف. ابو منصور قصی ابن ابراهیم قاینی معروف به بزرجمهر قاینی از سیاستمداران و شعرای معروف دوره سلطان محمود غزنوی که اندیشه و خرد او موجب رشد ایران و ایرانیان میشه. ایشون رو میشه در ردیف تقریباً عنصری و منوچهر دامغانی و همینطور فرخی دونست که هر کدوم مایه افتخار ایران و ایرانیان هستن. ایشون در سال 433 هجری قمری دارفانی رو ودا میکنه و بنا به وصیتش ایشون رو در این محل میان دفن میکنن و بر مزارش آرامگاه زیبایی درست میکنن که امروز یکی از زیباترین مراکز گردشگری شهر قائن. و به خاطر اینکه این آرامگاهش با دوام و ماندگار بمونه، یک قنات از آب قنات ابوالخیری قائن رو وقف بر مرمت و بازسازی این آرامگاهش هم میکنه. ایشون در فلسفه و حکمت و طب و ریاضیات اطلاعات زیاد داره و به همین جهت لقب بزرجمهر گواهی بر این واقعیت است.
نبایی 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 مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، زبامی که برخواست و مشکل نشینن، زبامی که برخواست و مشکل نشینن.
نبایی 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 نبایی، جوانی بگذرم تو بخنم شدانی،
به نازم به بزم محبت که آنجا، به نازم به بزم محبت که آنجا، گدایی به شاهی مقابل نشیند، گدایی به شاهی مقابل نشیند، به دنبال محمل چنان زار و گریم، به دنبال محمل چنان زار و گریم، که از گریم ناقه در گل نشیند، که از گریم ناقه در گل نشیند.
دوستان عزیز، همون رقم که قبلا هم اشاره کردیم، در شهر قائن و مناطق پیرامون آن آثار دیدنی تاریخی و طبیعی فراوانی وجود داره که با توجه به محدودیت زمان برنامه معرفی همه اونا میسر نیست. اما در پایان به اختصار خانه سلطانی از آثار ارزنده تاریخی این شهر را خدمت شما معرفی میکنیم که امروزه موزیم مردم شناسی قائن است. خانه سلطانی از آثار تاریخی شهر قائن مربوط به دوران زندی است که در محدوده بافت تاریخی شهر قائن قرار دارد و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این خانه در گذشته متعلق به خانواده سلطانی از ملاکین و بزرگان قائنات بوده و در سال 1382 توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر قائن از مالک اصلی خریداری شده و برای مرمت و احیا و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قائنات واگذار شد. بنای منزل پلانی مستطیل شکل دارد و دارای پیشخوان، هشتی ورودی، دالان، ایوان تابستانی و زمستانی و فضاهای نشیمن، مطبخ و انبار است. همکنون این موزیم نشانگر آداب و رسوم مردم قائنات در گذشته و حال است. در این موزیم آثار، تصاویر، زندگی‌نامه بزرگان و مشاهیر و گوشه‌ای از آداب و رسوم، حرفه‌ها و مشاغل سنتی شهرستان قائنات به نمایش گذاشته شده است. در بخش‌های مختلف موزیم مراسم عروسی، رقص محلی، کشاورزی سنتی، قلمزنی، ریسندگی، جاجیم‌بافی، مراسم شب چله، کفزنی و کاشت و داشت و برداشت زعفران طراحی و فضاسازی شده و به نمایش درآمده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله در برنامه بعد به شهر زیبای طبس خواهیم رفت. تا آن زمان خدا نگهدار.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت
خودت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب. از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم حبیارم یه تا کیسه گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونن. تو چشمه محبت به تشنه نگاهتم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بونگدن مدائک لحظه ازانن. اختیار دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم قریب و در به در منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنتت زمون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلا رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام او که صاحب گذشت و رضاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، افتخار میکنیم به همراهیتان و میبالیم که شما بندگان خاص خداوند همراه ما هستین و قرار بندگی رو مشنوین. روزتان بخیر و خوش آمدید به برنامه امروز. خدایا بخشندگی از توست، عشق در وجود توست، عشق و بخشندگی را به ما بیاموز تا مهربان باشیم. پروردگارا یاری کن قلبی را که در آرزوی چیزی است که در تقدیرش نیست. خدایا گشایش ایجاد کن برای دلهایی که با بغض صدایت میزنند. دوستان، هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:50:09 خواهد بود. عزیزان، در برنامه امروز می‌خواهیم یک سوال مطرح کنیم و آن این که در روایات ما آمده است که نماز معراج مؤمن است و قرآن کریم هم در سوره مبارکه عنکبوت آیه 45 می‌فرماید همانا نماز از کار زشت و ناپسند باز می‌دارد. پس چرا ما با وجود این که نماز می‌خوانیم احساس نمی‌کنیم که به معراج رفته باشیم؟ چرا هنوز این همه اعمال زشت مرتکب می‌شویم؟ پاسخ این سوال در این است که ما نماز نمی خوانیم. آنچه ما به جا می آوریم صورت ظاهری از شبیه نماز است و ما تنها ادای نماز را در می آوریم. کسی که پس از تمام شدن نماز تازه به یاد می آورد که نماز می گذارده، آیا براستی نماز خوانده است؟ بسیار از ما مسائلی را که در فرصتهای دیگر نمی توانیم با آنها فکر کنیم و وقت نماز بهشان فکر میکنیم و در هنگام نماز به تحلیل و بررسی آنها میپردازیم. برای مثال بسیاری از کسانی که اهل معامله و کسب و کار هستند در هنگام نماز به حساب طلبکاری ها و بدهکاری ها و چک و سفته های خود رسیدگی میکنند. آیا براستی اینها نماز است که ما میخوانیم؟ نمازهایی که ما می‌خوانیم نه تنها موجب تکامل ما نمی‌شود که باید از آنها توبه کنیم. ما افزون بر گناهان باید از عبادت‌ها و نمازهای خود به درگاه خدای تعالی توبه و استغفار کنیم. اگر کسی در پیش دیگران برای تعریف از انسان الفاظ و عبارت‌هایی بگوید که خودش هم نمی‌فهمد چیست، آیا این مدح اوست یا آن را توهین و استهزا به خود تلقی می‌کند؟ اگر کسی که به شما عرض ارادت می کند و مطالبی از قبیل مخلصم و ارادت دارم می گوید ولی شما از قلب و دل او آگاه باشید و بدانید حواس او کاملا در جای دیگر است و به معنای یک کلم از حرفایی که می زند هم توجه ندارد، چه برخوردی با او می کند؟ اگر کسی در حالی که با شما سخن می گوید صورت خود را به سوی دیگر کرده و مرتب بالا و پایین و چپ و راست را نگاه کند، آیا آن را بزرگترین اهانت و بی احترامی به خود تلقی نمی کنید؟ خلاصه سخن این که ما به ارزش و اهمیت نماز پی نبرده ایم، وگرنه چیزی و عملی بهتر از نماز نمی تواند انسان را به خدا نزدیک کند. اگر نماز حقیقی باشد، آنگاه خواهیم دید که چه اثرها و برکتهایی هم برای زندگی دنیا و هم برای ترقی و تکامل معنوی و روحی ما دارد. از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام امین کثیری را می‌شنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. همه ما این رو بارها و بارها شنیدیم، یه جایی به مسئلهی به مشکلی برمیخوریم، اختلافی هستش، گرهی در کارها هستش، ما رو توصیه میکنن به انجام بعضی از عبادتها یا خوندن بعضی از آیات یا عرض بکنم که گفتن بعضی از اذکار. خیلی از جوانا و نوجوانای عزیز این سوال در ذهنشون هست، میپرسن مکرر که خب ما فلان کار رو انجام دادیم، فلان ذکر رو گفتیم، اما مسئلمون حل نشد، چجوریه؟ میخوام عرض بکنم به همه شما عزیزان و دوستان و یاران همیشگی برنامه و بزرگترها و عزیزانی که دلسوز هستن، یادمون باشه بنای عالم و خلقت خداوند متعال بر حل مسائل از طریق ذکر و ورد نیست. خداوند متعال این عالم رو بر مبنای منطق، تفکر، حکمت و تدبر آفریده. راه حل مشکلات تفکر کردن، مشورت کردن و عرض بکنم که مسیر درست رو پیمودن هست. این که ما برای اینکه دیگران رو ترغیب و تشویق به دین بکنیم یا اینکه بخوایم مشکلشون رو حل بکنیم، برای اونها نسخه هایی تجویز بکنیم که این نسخه ها ممکنه خیلی وقتها پاسخ مثبت هم نداشته باشه، این کار کار درستی و کار پسندیده ای نیست. ما انبیاء بزرگ الهی رو میبینیم، ائمه اطهار علیهم السلام رو میبینیم، میبینیم در مسائل و مشکلات به دنبال راه حل و راه چاره بودند، به دنبال استدلال و استفاده از منطق و عقل و حکمت بودند، گاهی مشورت میکردند، اگر بیمار میشدند به طبیب مراجعه میکردند. اینکه ما یک نسخه کلی بنویسیم بگیم آقا اگر بیمار شدی فلان ذکر رو بگو، فلان آیه رو بخون، نمیدونم این کار منتسب به دین رو انجام بده، اینها رفتار عمومی و اون چی که خداوند متعال بر مبنای اون عالم رو آفریده نیست. خداوند متعال همه این لوازم رو در عالم آفریده تا ما از اونها درست و با منطق استفاده بکنیم. یادمون باشه اگه میخواد کسی گرهش حل بشه سری نسخه تجویز نکنیم. این تجویزهایی که ما میبینیم مربوط به بعضی از افرادی که تخصص دارن، مربوط به بعضی از افرادی که راه رو رفتند، مسیر رو بلدند، زحمت کشیدن، ریاضت کشیدن، نه اینکه تا یه نفری به ما مراجعه میکنه میگه مشکل دارم، میگم این ذکر رو اینقدر بگو، اون کارو اینجوری انجام بده، این نماز رو بخون. مراقب باشیم، بعضی وقتا بعضی از عزیزان از این نسخه های نابجا ممکنه آزرده بشن، مسئله شون حل نشه و یا خدا اینا کرده در اثر حل نشدن مسئله شون در ذهنشون بدبینی نسبت به بعضی از آموزه ها ایجاد بشه. مراقبت بکنیم، در جایی که تخصص نداریم دیگران رو ترغیب و تشویق نکنیم و یادمون باشه بزرگترین نعمتی که خدا به ما داده نعمت تفکر هست و مهمترین نعمت خداوند در کنار انسانهای دیگر قرار گرفتن هست که میتونیم با مشورت با اونها مسائل رو حل بکنیم. امیدوارم که انشالله موفق و معید باشید.
و تنها کسی سود میبرد که با دل با اخلاص و پاک به درگاه خدا آید. خدا حائل است میان آدم و قلبش، آن وقت قلب دیگر هرزگرد و خودسر نیست، آن وقت قلب سر به راه است و عاشق نور. قلب همه، قلب همه دست خدا، دست خدا خداست. شتاب کن، شتاب کن، به شتاب به سوی قربتن الالله. من زبان عشقم، من زبان عشقم.
تلاوت آیات 25 تا 31 سوره مبارکه شورا با صدای قاری محترم قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی یقبل
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله